بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177 سطر 8 و استدل علی اثبات الجواهر المجرده التي هي العقول بوجوه الاول قالوا ان الله تعالی واحد فلا يكون الا تن المتكسر فيكون الصادر عنه واحدا. بحث در جواهر مجرده داشتیم و گفتیم که ابتداعاً وارد بحث در عقول میشیم و بعداً وارد بحث در نفس میشیم. درباره عقل گفتیم که دلیلی بر انتفاعش نداریم. بعد اضافه کردیم که دلایلی هم که بر وجودش آوردن به نظر ما تمام نیستند و خواستیم که این دلایل شروع کنیم. اولین دلیل رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، جوابشون گفتیم، اما از عبارت خواجه. حالا میخوام همون دلیل رو و جوابش رو از عبارت علامه بخونیم. علامه میفرماید که حکم ما بر وجود عقل دلائل متعددی اقامه کردن، چون اونها هستن که به وجود عقل معتقدن. چند دلیل بر وجود عقل اقامه کردن؟ عرض کردن منظور از عقل، عقل منفصل، عقل فعال و عقلیست که صادر اول حساب میشه. مراد عقل منفعل یا عقل متصل نیست. اینو جلسه قبل گفتم. دلیلی که اقامه کردن از کردن چند دلیل فلان، دلیل اول رو میخوام بخونیم. دلیل اول اینه: خداوند واحد است و قاعده میگوید از واحد فقط واحد صادر میشود، بلا واسطه فقط واحد صادر میشود، مع الواسطه ممکن متعدد صادر بشه. پس معلول بلا واسطه خدا باید واحد باشه. این واحد یا جسمه یا ماده است یا صورته یا نفسه یا عرضه یا عقله. شد 6 تا. 5 تای اول باطل میکنه. اینا نمیتونن صادر اول باشن، اینا نمیتونن معلول اول باشن. به بیانی که خواهیم بود نتیجه میگیریم که شیشومی که عقل است صادر اول است. پس ثابت میشه که عقل صادر شده و در جهان موجوده. توجه میکنید که ذرش استدلالمون چگونه است؟ از قاعده الواحد استفاده میکنیم که معلول اول و معلول بلاواسطه خداوند باید واحد باشه. وقت تمام موجودات رو رسیدگی میکنیم، هر کدوم رو عنوان معلول اول مطرح میکنیم، میبینیم نمیتونن معلول اول باشن. به بیانی که گفتیم و خواهیم گفت انشاءالله نتیجه میگیریم اونی که میتونه معلول اول باشه عقله. و چون قاعده میگوید معلول اول باید واحد باشه، پس باید ما واحدی رو به عنوان معلول اول داشته باشیم. با اون واحد عقل است، پس باید عقل رو در جهان داشته باشیم. یعنی عقل موجوده در جهان. این تمام دلیل بود. تمام دلیل همین بود که از کنه. اما در توضیح دلیل باید ثابت کنیم که جسم نمیتواند معلول اول باشد، ماده نمیتواند، صورت نمیتواند، نفس نمیتواند، عرض نمیتواند، هیچ کدوم از این 5 تا نمیتواند معلول اول باشند تا متعین شود که معلول اول عقل است و از این طریق عقل اثبات بشه. پس دلیل تمام شد، منتها این 5 تا موجودی رو که به عنوان معلول اول مطرح کردیم باید ثابت کنیم که نمیتوانن معلول اول باشن. اینه که ثابت کردیم، دیگه دلیل تفصیلش هم تمام میشه. اجمالش همین بود که عرض کردم، تفصیلش هم که وقتی این مطلب رو بیان کنیم تفصیل دلیل هم معلوم میشه. ما دونه دونه این 5 موجود رو رسیدگی میکنیم و در هر 5 تاش ثابت میکنیم که معلول اول بودن محاله و بالاخره خدا باید معلول اول داشته باشه. اینا محال است که معلول اول باشن. خدا باید معلول اول داشته باشه، پس یه موجود غیر از اینا معلول اوله و غیر از اینا هم چیزی جز عقل نیست، پس عقل معلول اوله، پس عقل موجوده. خب حالا ابتدای استدلال عرض بکنم، بخونم، تکرار کنم بقیهشو وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 177 سطر 8 و استدلو یعنی حکما بر اثبات جواهر مجردهی که عقولند استدلال کردن به بزرگی. الاول بچه اول اینی که چنین گفتند که ان الله تعالی واحدان، طبق قاعده الواحد که میگوید واحد مباشرتن و بلاواسطه علت برای متعدد نیست، نتیجه میگیریم که خداوند لا یکون علتن للمتکسر، علت برای کسرات نیست، یعنی علت بیواسطه نیست و الا خدا علت همه موجوداته. علت برای متکسر یعنی علت بلاواسطه برای متکسر نیست، پس صادر از او یعنی صادر اول واحد است. منظور از صادر نه که یک چیز از او صادر شده، بلاواسطه یک چیز صادر شده، بله همه موجود از خدا صادر شده. این که میگیم صادر یک چیز یعنی صادر بلاواسطه نیست، یعنی معلول اول. حالا یخلو، حالا که معلوم شد صادر یکی است، باید ببینیم از بین این شش تا موجود کدومشون میتونه صادر باشن. حالا یخلو این صادر اول یا جسم است یا ماده است یا صورت است یا نفس است یا عرض است یا عقل، و الاقسام کلها باطل است و الاخیر، همه اقسام باطلن جز آخری، یعنی عقل باطل نیست. پس عقل معلول اول، اگه معلول اول موجوده، بنابراین عقل در جهان هست. ما ادعا کردیم در این دلیل که اقسام کلها باطلتون الا الاخیر، سبب الاخیر، سبب الاخیر رو نمیخواد اثبات کنیم. همین اندازه که اون پنجتا رو ثابت کردیم که معلول اول نیستن برامون کافیه، چون ما شش تا موجود امکانی بیشتر در جهان تصور نمی کنیم. وقتی پنجتا رو باطل کردیم اون ششمی متعین میشه دیگه، لازم نیست ثابت کنیم که این ششمی معلول اول هست. خب وقتی اون پنجتا نتونستن معلول اول باشن، با توجه به اینکه معلول اول لازم است وجود داشته باشه، قرار این ششمی معلول اول میشه. پس در ششمی استدلال نمی کنیم، پنجتا استدلال معلول لازم داریم که در هر کدوم از این استدلال ها یکی از این پنج موجود از معلول اول بودن می افتند. خب اولین استدلالی که می خواهم ارائه کنیم برای اینه که ثابت کنیم معلول اول جسم نیست. بیان مطلب این است که جسم مرکب است از ماده و صورت، پس در جسم اثنینیت هست، یعنی تعدد هست، چون ماده داره صورت داره تعدد داره. معلول اول باید واحد باشه، الان گفتیم جسم واحد نیست چون مشتمل بر دو جزه، مشتمل بر متعدده، پس واحد نیست، پس نمیتواند معلول اول باشد. جسم به راحتی از معلول اول بودن افتاد. اما اول یعنی اما این که جسم نمیتواند معلول اول باشد به این جهت است که هر جسم مرکب است از ماده و صورت، و الان ما بیان کردیم که معلول اول باید واحد باشد، پس جسم چون واحد نیست معلول اول نیست. و الی هذا القسم اشاره کرد مصنف به قولش رو، الواحد لا یستر عنه امران، واحد که خداست ازش دو امر صادر نمی شود، یعنی ماده و صورت که عبارت از جسمه، از خداوندی که واحد است دو امر صادر نمی شود، یعنی جسم صادر نمی شود، قاعده الواحد اجازه نمی ده. پس این اولین موجود معلوم شد که صادر اول نیست. اما دومین موجود ماده است، گفتیم یکون و جسمن اون ماده است، دومی ماده است که خواجه بیان کرده این هم صادر اول نیست. خواجه در جمله سوم بیان کرده، مرحوم علامه جمله دوم خواجه رو جا انداخته که بعدن بهش برسه، جا چون جمله دوم خاطر توجه داری هم نفس رو از صادر اول بودن میندازه، هم عرض رو، هم صورت رو، سه تا کار میکنه. خب این جمله چون سه تا کار انجام میده، مرحوم علامه مؤخر شده، ماده رو که خواجه سومین جمله قرار داده او رو مقدم کرده. توجه کن چرا ماده نمیتونه معلول اول باشه. معلول اول باید نسبت به مادون خودش علت باشه، چون نظام این جهان نظام علی و معلولی است. خداوند علت مادونش همه معلول، وقت توی مادون اونی که اولیست معلول خداست، علت است برای ما بعد. پس معلول اول حتما باید علت باشه، یعنی تأثیر گذار باشه در مادون. این یه مقدمه. و ماده نمیتواند تأثیر گذار باشد، ماده فقط قابله. این مقدمه دوم. پس ماده نمیتواند معلول اول باشد، این هم نتیجه. توجه کردید؟ اول گفتیم معلول اول چون سبقت دارد بر بقیه موجودات، پس نسبت بقیه موجودات نقش علیت داره، یعنی علته، باید تأثیر گذار باشه. معلول اول باید تأثیر گذار باشه، به بیانی که گفتیم ماده تأثیر گذار نیست، نتیجه میگیریم پس ماده معلول اول نیست. این که معلول اول باید تأثیر گذار باشه در مادون، این در شخصی نیست، احتیاج به اثبات هم نداره، چون ما میدونیم نظام جهان نظام علیه، نظام علی و معلولیه. هر چی مقدم شد باید علت باشه در تاخر، و هر چی مؤخر شد باید معلول باشه برای مقدم. اینو ما میدونیم، از این مقدم احتیاج به اثبات نداره. اما این که ماده نمیتواند فاعل باشد، اینم در ذهن خودش ثابت شده، ولی ما در این حال اینجا ثابتش میکنیم. این مقدمه رو ایشون بیان میکنه که ماده نمیتواند فاعل باشه. توجه کنید ماده قابل هست، یعنی اصلا ذاتش قابل آفریده شده. دلائلی هم که ما اقامه میکنیم بر اثبات ماده از همین قابلیتش استفاده میکنیم. پس ماده موجودش قابل و ذاتش هم قابلیت داره، یعنی قابلیت چنده اون ذاتیشه. وقتی میخوان ماده رو تعریف کنید، تعریفش میکنید به این که قابله، قابل هر شیء هست. خب پس ماده شد قابل، قابل نمیتواند فاعل باشد، چون فعل و قبول با هم در یه جا جمع نمیشند. پس ماده نمیتواند فاعل باشد. توجه کنید ماده قابل است، یه مقدمه که دیگه احتیاج به اثبات هم نداره. قابل نمیتواند فاعل و مؤثر باشد، این مقدمه دومه که احتیاج به اثبات داره. نتیجه میگیریم پس ماده فاعل نیست، نمیتواند فاعل و مؤثر باشد. بعد این نتیجه رو میگیم که معلول اول باید فاعل و مؤثر باشد. نتیجه رو مقدمه دوم قرار میدیم، میگیم ولی ماده فاعل و مؤثر نیست، نتیجه میگیریم پس معلول اول نیست. قیاس مرکب درست شدی، دو تا قیاس درست کردیم که نتیجه قیاس اول مقدمه شد برای قیاس دوم، نتیجه نهایی را از قیاس دوم گرفتیم که ماده معلول اول نیست. توجه کنید تمام این مقدمات روشنند، احتیاج به اثبات نداره. ماده قابل است، احتیاج به اثبات نداره. این که معلول اول باید مؤثر باشه احتیاج به اثبات نداره. فقط این مقدمه احتیاج به اثبات داره که ماده چون قابل است دیگه مؤثر نیست، یعنی فاعل نیست. بیانش همین بود که چون قابل و فاعل با هم نمی‌سازن، یه جا جمع نمی‌شن. چرا نمی‌سازن؟ چرا قابل و فاعل نمی‌سازن؟ چون فاعل دارد و می‌دهد، قابل ندارد و می‌گیرد. دارد شأن فاعل است، ندارد شأن قابل است. دارد و ندارد تناقض دارد. پس قابل و فاعل به این مناسبت متناقض میشن، یه جا نمیتونه جمع شن. یه بیان که این بیان مرحوم علامه نیبردن. بیان دوم، قابل نسبت به مقبول به قوت و به امکان. نسبت قابل به مقبول به امکانه، یعنی میتواند مقبول را بپذیرد. اگر بهش دادیم میپذیرد، اگر نداریم خودش مقبول رو ایجاد نمی کنه، مقبول نمی سازه، مقبول برای خودش نمیاره. ما باید بهش بدیم، وقتی دادیم قبول. پس قابل ممکن است مقبول را قبول کند، اگر بهش بدهید قبول می کند، اگر هم ندهید هیچ. و چون دادن مقبول به قابل ممکن است، پس قابل نسبت به مقبول حالت امکانی داره. نسبت قابل به مقبول امکان است، اما نسبت فاعل به فعل چی؟ وجوبه. فاعل تأثیر گذاره، فعل رو ایجاد میکنه. اینطور نیست که اگه ما بهش دادیم میپذیره و صادر میکنه، اگر ندادیم نمیپذیره صادر نمیکنه. در هر صورت چون فاعله، نسبتش به فعل وجوبه، یعنی واجب است که صادر کند، مگر مانعی برخورد کنه، الا به لحاظ ذاتش واجبه که فعل رو صادر کنه. پس نسبت القابل الی المقبول بالامکان و نسبت الفاعل الی الفعل یا الی المقبول بالوجوب. حالا اگر ماده که قابل است در این قابل بودن بخواد فاعل باشه، معنیش اینه که نسبت به یک شی که مقبول است و مفعول، این قابل هم باید بالامکان باشد چون اون شی مقبوله، هم باید بالوجوب باشد چون اون شی مفعوله. و ممکن نیست که یک چیز نسبت به یک چیز هم بالوجوب باشد هم بالامکان باشد. ممکنه یک چیز نسبت به یک چیزی بالوجوب باشد نسبت به چیزی دیگر بالامکان، ولی یک چیز نسبت به یک چیز هم بالوجوب باشد هم بالامکان غلطه. ماده میخواد قابل باشد موجودات بعد رو، یا مثلا صورت رو، چون ماده صورت رو قبول میکنه. در این حال چون معلول اوله باید فاعل مادون باشه، یکی از مادون صورته، پس باید فاعل صورت هم باشه، هم قبول میکنه صورت رو هم صورت رو میسازه. وقتی میگیم میسازه این نسبت وجودی داره، وقتی میگیم قبول میکنه این نسبت امکانی داره. وقت لازم میاد که ماده نسبت به این صورت هم نسبت وجودی داشته باشه هم نسبت امکانی و ساطعی، و این درست نیست، چون امکان و وجود با هم جمع نمیشن یه جا. پس نمیتوانیم بگیم قابل میتواند فاعل باشد. هر چیزی که قابل شد یه فاعل باشه، مگه نسبت به چیزی فاعل باشه. این قابل است نسبت به چیزی فاعل باشه، این شدنیه. یا فاعل نسبت به چیزی نسبت به چیزی دیگه قابل باشه. اما یک چیز نسبت به یک چیز هم فاعل باشه هم قابل باشه، مثل این که ماده نسبت به صورت هم فاعل باشد چون معلول اوله، هم قابل باشد چون ذات ماده قابله، این شدنی نیست. و الا لازمش اجتماع دارد و ندارد است به بیانی که گفتم، اجتماع امکان و وجوب است به بیانی که مرحوم علامه میشه. پس نمیتوانیم ماده رو که قابل است فاعل قرار بدیم. اگه نتونستیم فاعل و مؤثر قرار بدیم، نمیتونیم معلول اول قرار بدیم، چون معلول اول باید فاعل باشه باید مؤثر باشه. روشنه دیگه مطلب. قیاس مرکب رو که مقدماتش هم به اثبات شد، قسمتی از مقدماتش احتیاج به اثبات نداشت، قسمتی هم احتیاج داشت، اونی که احتیاجش اثبات کردیم. حالا که مقدمات همه معلوم شدن، بعضی ها بداهتن بعضی ها با بیانی که کردیم، دوباره قیاس مرکب رو تشکیل میدن. ماده قابل است و هیچ قابلی فاعل نیست، پس ماده پایی نیست. این مقدر این نتیجه که گرفتیم از قیاس اول، این نتیجه رو کبرای قیاس دوم قرار بدیم. اینجا میگیم معلول اول باید فاعل باشد، چون سابقه بر همه است، سابقه باید فاعل باشد، معلول اول باید فاعل باشد. نتیجه گرفته بودیم که ماده فاعل نیست، این نتیجه رو کبرا قرار میدیم، میگیم معلول اول باید فاعل باشد، ماده فاعل نیست، پس معلول اول نیست. نتیجه نهایی رو که ماده معلول اول نیست از قیاس دوم گرفتیم، یعنی از قیاس مرکب گرفتیم. عبارت مرحوم علامه طباطبایی که اما ثانی، یعنی اما ماده نمیتواند معلول اول باشد به این دلیل ماده جوهریست قابل، چون قابل است فلا تصلح للفاعلیت. قابل بودن سوشن این یه چیز رو اثبات نداره، اصلا ماده ذاتش قابله. ما ماده رو به چیزی میگیم که قابلیت ذاتشه، پس ماده جوهر قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد. مقدمه دوم فعلا نیامده، بعدا میاره. قابل نمیتواند فاعل باشد، فلا تصلح این ماده للفاعلیت. اگر قابل است یه فاعل نیست. چرا فاعل نیست؟ چون قابل با فاعل جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ دو بیان کردی. یک بیان رو مرحوم علامه آورده، همون یه بیان رو من الان از رو میخونم. لأن نسبت القبول نسبت الامکان، نسبت قبول این نسبتی که بین قابل و مقبول برقراره. قابل قبول می کند، مقبول قبول می شود. پس ببینید هر دوشون مرتبط با قبول هست، یکی قبول می کند یکی قبول می شود. پس نسبت بین قابل و مقبول می شود قبول. ایشون می فهمد نسبت قبول نسبت امکان است، اضافه نسبت به قبول اضافه بیانی است. نسبتی که عبارت از قبول است، این نسبت نسبت امکان است و نسبت الفاعل نسبت الوجوب، نسبت فاعل به فعل نسبت وجوب است. این همه توضیح داده شد. قابل نسبتش به مقبول بر امکان است، یعنی میتواند مقبول رو داشته باشه، ولی فاعل نسبتش به فعل وجوبه، یعنی باید فعل داشته باشه، الا فاعل نیست. قابل خودش نمیتونه دنبال مقبول بره که بالوجوب تحصیلش کنه، اون نسبت به مقبول حالت امکانی داره، اگه بهش دادیم قبول میکنه، ندادیم هم هیچ. خب گفتیم نسبت قبول نسبت امکان است، نسبت فاعل نسبت وجوب است. حالا اگر چیزی بخواهد هم قابل باشد هم فاعل، لازمش اینه که هم نسبت وجوب داشته باشد هم نسبت امکان داشته باشه، در حالی که محال است که نسبت یک شی به یک شی هم نسبت امکان باشد هم نسبت وجوب باشد. اصلا نسبت یک شی به دو شی میتواند هم وجوب باشد هم امکانی، این نسبت به یکیش نسبت امکانی باشه، نسبت به دیگری نسبت وجوبی باشه، اما یک شی بخواد نسبت به یک شی هم وجوب داشته باشه هم امکان، غلطه. خب ثابت شد که ماده چون قابل است دیگر فاعل نیست. حالا میگیم فاذا لم تصلح ماده للفاعلیت لم تکن هی المعلول الاول، ماده دیگه نمیتونه معلول اول باشه، معلول اولی که سابقه بر غیرشه. این سابقه بر غیر وصف مشابه علیته، یعنی چون معلول اول سبقت بر غیر دارد، یعنی علت برای غیر است، مادهی که نمیتواند علت و فاعل باشد نمیتواند معلول اول باشه. چرا نمیتونه معلول اول باشه؟ چون معلول اول باید سابقه بر غیر یعنی مؤثر در غیر باشد، در حالی که ماده مؤثر در غیر نیست. پس سابقه بر غیر نیست، پس معلول اول نیست. چه چرا باید معلول اول سابقه بر غیر باشه؟ زیرا که معلول اول واجب است که علت فاعلی باشد برای ما بعد خودش، و چیزی که علت فاعلی سابقه پس معلول اول باید سابق باشه و ماده نمیتونه سابق باشه، پیدا لازم به مؤثر باشه، مؤثر بودنش هم گفتیم باشه، پس سابق بودنش باشه، پس معلول اول بودنش باشه. و الی هذا القسم که بطلان معلول اول بودن ماده است، الی هذا القسم اشاره شد مصنف به قولش در جمله سوم، گفت ولا لمن تفت صلاحیت التأثیر، لمن تفت صلاحیت التأثیر عنه. در جلسه گذشته عرض کردم ولا لمن تفت عطفه بر لمشروطنه، بنابراین لا سبقه بر سرش در میاد، داشتیم لا سبقه لمشروطن بالله، حالا میگیم ولا سبقه لمن تفت صلاحیت و تأثیر عنه. من تفت صلاحیت و تأثیر عنه یعنی چیزی که صلاحیت و تأثیر ازش منتفیست، یعنی ماده. سبقی برای ماده نیست، یعنی ماده نمیتونی معلول اول و سابقه بر موجودات قرار بدی، زیرا که قابل است مؤثر نیست، در حالی که اونی که سبق داره باید مؤثر باشه. اشاره کرد به قولش ولا لمن تفت صلاحیت و تأثیر عنه، یعنی لا سبق للماده ای که لا تصلح ان تكون فاعلا، ماده ای که نمیتواند سابق باشد یعنی نمیتواند فاعل باشد، او صلاحیت ندارد که معلول اول باشد، صلاحیت ندارد سبق داشته باشد. ولا سبق للماده ای که نمیتواند فاعل باشد، خب پس ماده نتونه سابق باشه، اگر نتونه سابق باشه نمیتونه معلول اول باشه، چون معلول اول و سابق بر بقیه باشه. و اذا لم تکن سابقتن، اگر ماده نتونه سابق بر بقیه باشه، لم تکن هیا یعنی ماده معلول اول، زیرا بیان کردیم که معلول اول باید سابق بر غیرش باشد، یعنی هر من المعلولات، یعنی هر معلول دیگری هست، معلول اول باید بر بقیه معالیل سبقت داشته باشه، ماده نمیتونه سبقت داشته باشه، چون اگر سبقت داشت باید مؤثر باشه، در حالی که مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ چون قابل هست، قابل و مؤثر هم با هم جمع نمیشن. البته بازم اشاره کنم قابل و مؤثر با هم جمع میشن در صورتی که مقبول با اثر فرق کنه، اون وقت قابل مقبول رو میپذیره، اثر رو هم صادر میکنه. همین قابلی که مقبول رو میپذیره نسبت به اثر میشه فاعل و اثر رو صادر میکنه، چون مقبول با اثر دو تا فصل، اگر یکی باشن، مقبول با اثر یکی باشن، مشکل پیش میاد، ولی ماده ای که قابله دیگه نمیتونی پای باشه. و هم مسالس که حالا دو مطلب روشن شده، یکی این که جسم نمیتواند معلول اول باشد، دومی که ماده نمیتونه. حالا سوم صورته، در عبارتی هم که مرحوم معلم ذکر گفت فلا یخلو اما ان یکون جسما، این اول قرار داد او ماده، اینو دوم قرار داد او صورتا، اینو سوم قرار داد. حالا میخواد سومی رو باطل کنه، یعنی صورت رو از معلول اول بودن بندازه. دقت کنید، صورت مشروط به ماده است، در وجودش مشروط به ماده است، در تأثیرش هم مشروط به ماده است، هم در وجودش مشروطه هم در تأثیرش. اگه بخواد موجود باشه، تا ماده نباشه موجود نمیشه، باید ماده باشد که صورت درش حضور کنه و به توسط حضور در صورت مشخص باشه، بعدن این صورتی که مشخص رو تأثیر کنه، وجود بگیره و تأثیر کنه، هم وجودش به کمک حضور در ماده است، هم تأثیرش. خب حالا اگر این صورت رو صادر اول و معلول اول قرار دادید، این نمیشه سابقه بر ماده باشه، و الا اگر سابقه بر ماده قرارش دادید، قبل از اینکه ماده بیاد میشه موجود، قبل از اینکه ماده بیاد میشه مؤثر در ماده و خود ماده هم تازه میسازه. بخی لازمش اینه که صورت مجرد از ماده باشه، در آن جنسی محتاج به ماده است. توجه کنید که از میکنم صورت اگر بخواد صادر اول باشه، قبل از اینکه ماده بیاد موجود میشه و قبل از اینکه ماده بیاد تأثیر میذاره در ماده اون که از جمله ماده اون ماده است. وقت لازم میاد که هم در وجودش هم در تأثیرش می نیاز باشه از ماده. درش مجرد ولی ماده ولی صورت مجرد نیست. صورت حلولی در ماده می کنه، مجرد نیست. اگر مجرد نیست پس صادر اول هم نیست. عبارت رو مرحوم علامه همینطور که عرض کردم میاره دوباره عوضش میکنه. میگه صورت، عبارت اولش این بود اگر صورت صادر اول باشد هم در وجودش بی نیاز از ماده می شود هم در تأثیرش بی نیاز از ماده می شود، در حالی که او در هیچ کدام بی نیاز نیست، پس صادر اول نیست. عبارت دومی که میخواد بیاری اینه، نمیگه اگر صورت سابق باشه بی نیازه، میگه اگر، میگه صورت محتاج در وجود شخصیش محتاج به ماده است و قهران در تأثیرش هم محتاجه و چون محتاجه نمیتونه سابقه بر بقیه باشد، چون اگر سابقه بر بقیه باشه باید بی نیاز از بقیه باشه، باید بقیه رو صادر کنه، وقت لازم میاد ماده رو هم صادر کنه، خودش وابسته به ماده است، وقتی ماده رو صادر میکنه ماده هم وابسته به اون میشه، خودش میشه محتاج به ماده، ماده هم که خب داره معلول این صورت واقع میشه، پس ماده هم محتاج میشه به صورت، صورت محتاج میشه به ماده، ماده محتاج میشه به صورت، هر دوم در وجود دور لازمه و محاله. پس نمیتونی صورت رو صادر اول قرار بدیم، نمیتونی صورت رو صادر اول قرار بدیم، یا الا اگر صادر اول بشه لازمش همین دو روز که عرض کردم، لازمش بی نیاز شدنه یا لازمش دوره، هر دو درسته. لازمش اینه که بی نیاز از ماده بشه یه مطلب یه مشکل، یا لازمش دوره، یعنی محتاج به ماده است، اگر ثابت بشه ماده محتاج به اون میشه، دور لازم میاد، پس صورت نمیتونه ثابت بشه، اگر نتونه ثابت بشه نمیتونه معلول اول باشه. فهمت سالس اما سالس، یعنی صورت بخواهد معلول اول باشد، اینم شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ زیرا صورت محتاج است در فاعلیتش و تأثیرش به ماده، در وجودش هم محتاجه که مرحوم علامه نفر بوده، در تأثیرش هم محتاجه. چرا؟ چون باید وجود بگیره تا بتونه تأثیر کنه، در وجودش محتاج به ماده است و چون تأثیر بعد از وجوده پس در تأثیرش هم محتاج ماده میشه. اگر چیزی در وجود محتاج باشه در تأثیر هم محتاجه، چون تأثیر متفرعه بر وجوده، اگر در اصل احتیاج باشد در فرع هم احتیاج هست، پس اگر در اصل وجود احتیاج باشد در تأثیر هم احتیاجه. صورت در اصل وجودش محتاجه، هست در تأثیرش هم محتاجه. لعنها، یعنی لعن صورت، انما تؤثر اذا کانت موجودتا مشخصتا، اگر هم موجود باشد هم مشخص باشد و وجود و تشخصش وابسته به ماده است، پس وقتی میتواند تأثیر کند که ماده داشته باشد. توجه کنید عبارت مطلب رو گفتیم، صورت وقتی تأثیر میکند که موجود باشد، و وقتی موجود می شود که ماده داشته باشد. هست وقتی تأثیر می کند که ماده داشته باشد. تو مقدمه آوردیم، در مقدمه اول گفتیم صورت وقتی تأثیر می کند که وجود داشته باشد و وقتی وجود دارد که ماده داشته باشد. نتیجه گرفتیم پس صورت وقتی تأثیر می کند که ماده داشته باشد. لعنها یعنی صورت همانا تأثیر می کند اگر موجود مشخص باشد. و این نما تکون کذاله، یعنی تکون موجودتن مشخصتن، موجود مشخص خواهد بود وقتی مقارنه با ماده باشه. پس نتیجه می شود که تأثیر می کند وقتی مقارنه با ماده باشه. بنابراین اگر صورت معلول اول باشد و سابقه بر غیر خودش باشد، بی‌نیاز خواهد بود در علیت و تأثیرش از ماده، در حالی که ثابت شده نیازمند به ماده است در تأثیر. پس هذا محالون، هو محالون، این محال است که صورت در تأثیرش بی‌نیاز باشه. تا اینجا توجه کردید؟ گفت اگر صورت در صورت اگه معلول اول باشه لازمه بی‌نیاز شدنش از ماده. حالا عبارت عوض میکنه، میگه فلحاصل این است که صورت محتاج است در وجود شخصیش به ماده، نه تنها در وجودش، در وجود شخصیش محتاج به ماده است. چون محتاج به ماده است نمیتواند سابقه بر ماده یا غیر ماده باشد، زیرا اگر سابق باشه باید در ماده تأثیر کند و محتاج نمیتونه تأثیر کنه در محتاج الیهش. فلا تکون سابقتن علیها، چون محتاج است نمیتواند سابقه بر ماده باشد و حتی سابقه بر غیر ماده من الممکنات، نمیتونه سابقه بر اینها باشه، زیرا محال است که سابق یعنی صورت در اینجا مشروط باشد به لاحق یعنی ماده. محال است که سابقی که علت است مشروط باشد به لاحقی که معلوله. هیچ وقت علت به معلول مشروط نیست، چون مشروط محتاج به شرطه. اگر علت مشروط به ماده معلول باشه معنیش اینه که علت محتاج به معلوله. این دوره، علت محتاج به معلول باشه دوره، چون معلولم به علت محتاجه. زیرا محال است که سابق به لاحق مشروط باشد، دیگه دور لازم میاد، استعالش هم به خاطر دوره دیگه. پس صورت نمیتواند معلول اول و سابق باشد. الهاز القسم اشاره کرد مصنف به قولش، گفت لا سبت لمشروط باللاحق. عبارت خاجه این بود، لا سبت لمشروط باللاحق. مرحوم علامه بعد از لمشروطن مشروط تفسیر میکنه ای صورت، بعد از باللاحق هم لاحق رو تفسیر میکنه ای بالماده، باللاحق ای بالماده. فعل وجودم دیگه تفسیر نیست، جز کلام خواجه است. کلام خواجه این بود لا سبق لمشروطن باللاحق فی وجود. مشروط صورته که فرض شده ثابته، ماده لاحقه چون بعد از صورته، وقت سبقت ندارد اونی که مشروط است به لاحق، یعنی مشروط بر شرطش سبقت ندارد، بلکه شرط باید سبقت داشته باشه بر مشروط. سبقت حاصل نیست برای چیزی که مشروط است، یعنی برای صورتی که مشروط است به لاحق، یعنی مشروط است به ماده. فی وجودهی، فی وجودی مطلق به مشروطه، یعنی صورتی که در وجودش مشروط به لاحق است، در وجودش مشروط به ماده است. این چنین صورتی که مشروط به لاحق است و محتاج به لاحق است دیگه نمیتونه سابقه بر لاحق باشد تا محتاج الیه لاحق قرار داده شود، و الا لازم میاد هم محتاج باشه هم محتاج الیه. این دوره و باطلیه. خب سه تا از این احتمالات رو مطرح کردیم. و ثابت کردیم که هر سه مردودند. صادر اول بودن جسم مردود شد، صادر اول بودن ماده مردود شد، صادر اول بودن صورت مردود شد. دو تا دیگه باقی مونده، صادر اول بودن نفس، صادر اول بودن عرض. این دو تا رو که باطل کنیم ششمی متعین میشه که صادر اول بودن عقله. این دیگه متعین میشه و این دیگه صادر اوله. ما دو تا دیگر هم که صادر اول بودن نفس و صادر اول بودن عرض در جلسه آینده انشالله باطل میکنیم، قهرن متعین میشه که صادر اول عقله. شما میپرسید در واقعیت کدوم یک از این دوتا سابقه بر دیگری است؟ صورت مقدمه یا ماده؟ حالا کار نداریم یکی صادر اول یا صادر اول نیستن، همینطوری بلو صادر اول عقله. شما سوالتونه که بین ماده و صورت کدومشون مقدمه کدوم آخره؟ کاری ندارید به اینکه کدوم صادر اوله، فقط سوالشون اینه که ماده و صورت کدوم مقدمه کدوم آخر. ماده قابل صورته و هر قابلی بر مقبول مقدمه، پس ماده و صورت مقدمه. از طرفی هم صورت چنانچه در جای خودش گفته شده شریکت العله است برای ماده، یعنی صورت و عقل فعال، یعنی صورت و عقل فعال دوتایی سهیم میشن تا ماده وجود بگیره و قوام پیدا کنه. وجود رو عقل میده، قوام از طریق صورته. پس صورت میشه شریکت العله برای ماده، یعنی علت مستقل نیست، علتیش که شریک داره و علت میخواد شریکت العله باشه، میخواد علت تام باشه و معلول مقدمه. پس صورت بر ماده مقدم، ماده رو و صورت مقدم کردیم چون قابل بود و قابل باید بر مقبول مقدم بشه. صورت رو بر ماده مقدم کردیم چون علت و فاعل بود، یعنی شریکت العله و شریکت الفاعل بود و علت باید مقدم بشه. خب پس توجه کنید، هم صورت مقدمه هم ماده مقدمه، یعنی هم صورت محتاجون الیه هم ماده محتاجون الیه، ولی در این حال دور لازم نمیاد. چرا؟ چون اون چی که ملاک احتیاج، ملاک احتیاج فرق میکنه. صورت ملاک احتیاجش تشخصشه، تعینشه. صورت اگر بخواد متشخص و معین شود به ماده محتاجه، ماده ملاک احتیاجش فعلیتشه. ماده امر بالقوه است، اگر بخواد بالفعل بشه باید صورت پیدا کنه. پس ماده در فعلیت پیدا کردن به صورت محتاجه، صورت در تشخص یافتن به ماده محتاجه. ملاک احتیاج یکی نیست، لذا دور لازم نمیاد. این به اون محتاجه در چیزی، اونم به این محتاجه در چیز دیگر. در یه چیز هر دو به هم محتاج نیستن که دور لازم میاد. پس روشن شد که هم ماده رو میتونیم بگیم سابقه از صورت به لحاظی، هم صورت رو میتونیم بگیم مقدم بر ماده است به لحاظ دیگر. این بحثیست که در خود ماده و صورت داریم، اما الان بحث ما این نبود. بحث ما این بود که ماده میتواند صادر اول باشد یا نه، که توضیح داده شد تمام شد، همین معلوم شد که نمیتونه صادر اول باشه. بعد دوباره بحث ما این شد که صورت هم میتواند صادر اول باشه، اونم گفتیم نمیشود، اونم توضیح دادیم تمام شد. بحث ما در این نیست که حالا کدوم مقدمه بر دیگریست. عرض کردم اگه بحث هم اینطوری سوال کنید جوابتون همینه که شد، که عرض شد که ماده و صورت هر دو بر هم تقدم دارن و تأخر دارن، منتها ملاک تقدم و تأخر شون فرق میکنه. ولی اگر بحث در این باشه که کدام صادر اول، جواب نیست که کدام.
ماده شریک
و علت، نه ماده شریک و علت نیست، در تشخص علت، در وجود نه علت نیست، در تشخص شریک تو علت نیست، علته. بله در تشخص ماده علته، یعنی صورت رو متشخص میکنه، دیگه شریکی هم برش وجود نداره. در صادر کردن و قوام دادن به ماده صورت رو شریکت العله گرفتیم، یعنی در تشخص دادن به صورت ماده رو دیگه شریکت العله نمیدیم، ماده علت تشخص میشه. این دو تا سوال بود. یکی این که ماده در خارج با صورت یکی سادت هست، مسلم یکی نیست. اگه یکی بود یکی رو بر دیگری هم میکردی، اگر یکی بودن قابل هم بودن، قابل هم نیستن، پس یکی نیستن. بله به لحاظ وجود یکیه، یعنی یک وجود دارن، ولی به لحاظ ذات دوتا هم اتحاد وجودی دارن، اتحاد ذاتی ندارن، ذاتشون یکی نیست، وجودشون یکی نیست و یک وجود موجودند، نه دوتا ذاتشون بشه یک ذات. این جوابی که جواب سوال اول که ماده و صورت در خارج یکی هستن یا متعدد، جواب اینه که متعددن. ولی جنس و فصل یکی هستن چون بر هم 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 میشن، یعنی جدای از هم نیستن، ولی ماده و صورت درسته که در خارج جدا نیستن، با هم اتحاد دارن، اتحاد در وجود دارن، اتحاد در ذات دارن. این سال اول. سال دوم
تقدم
ماده بر صورت یا صورت بر ماده، هر دو تقدم رتبیه، هیچ کنون تقدم زمانی نیست، چون اینها در زمان واحد با هم هست، یعنی ماده و صورت در یک زمان موجودند، با هم هم موجودند، زمانشون یکیه، هیچ کنون بر دیگری زمانا سبقت ندارن، رتبتا ثابته، رتبه قابل ثابت است، پس ماده هم رتبش ثابته، رتبه شریکت الاله ثابته، پس صورت هم رتبش ثابته. تقدم و سب در رتبه است نه در زمان. شما سوال میکنید که ماده و صورت چون در خارج متعددند میشه گفت به خاطر تعددشون صادر اول نیستند؟ جواب اینه که اگر دوتا رو با هم گرفتید جس درست کردید، و جسم شما گفتیم به خاطر تعددش نمیتوانه صادر اول باشه. ما میگیم جسم نمیتوانه صادر اول باشه چون متعدده، شما میفرمایید ماده و صورت یکی کنار هم جمع شدن با هم متحد شدن نمیتونن صادر اول باشن چون متعدده. خب حرف شما وقتی یکیه، جسم همون ماده و صورت متحد شده است، چه بگیم جسم نمیتوانه صادر اول باشه، چه بگیم ماده و صورتی که متحد شدن نمیتونن صادر اول باشن؟ صورت مجرد از ماده نیست، حلول در ماده نیست، صورت مجرد از ماده نیست، حلول میکنه، ماده مجرد از ماده است، ماده دیگه در یه ماده دیگه حلول نمیکنه، ماده مجرد از ماده است، صورت مجرد از ماده نیست، صورت مادیه، ماده مادی نیست، ماده مجرده، منطقه نه مجرد نوری، مجرد نوری نیست، لذا عالم به خودش نیست، مجرد این مجرد از ماده است، ولی مجرد نوری نیست. مجرد نوری چیه؟ مجرد نوری اون نیست که علاوه بر اینکه ماده نداره قائم به ذات خودش هم باشه، ماده قائم به ذات خودش نیست، ماده متقابل به صورت، پس مجرد نوری نیست، اگرچه مجرد از ماده است ولی مجرد نوری نیست، لذا عالم نیست، پس صورت مجرد نیست چون حلول در ماده میکنه. ماده مجرد هست، منطقه اینجور مجردی که حلول در ماده نکرده، نه اینکه اون مجردی که بتونه عالم بشه مثل عقل و نفس.
انشاءالله برای جلسه آینده.